أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ضمیمه کردن یک کالا به ثمن یا مثمن تا از ربا بودن محفوظ بماند، وجوهی مطرح شد که مطرح است که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها در پیش است. یکی از اون فروعی که مرحوم سید رضوان الله علیه رو به عنوان مسئله 49 از مسائل ربا در جلد 6 عروبه مطرح کردن این است که اگر این ذمیمه مستحقتاً للغیر درآمد، درهم یا دیناری را به ذمیمه یک کالایی فروختن به دینار به درهم بیشتر که اگر اون ذمیمه نبود این معامله ربوی بود، یعنی یک درهم با یک چاره گندم را به 2 درهم و به 2 دینار فروختن که اگر این ذمیمه گندم به درهم نبود، یک درهم در مقابل 2 درهم یا یک دینار در مقابل 2 دینار ربا بود. این ذمیمه برای آن بود که این رو از ربا بودن نجات بدهد و اثر این ذمیمه هم طبق طایفه ثالثی از نصوص مشخص شد که این تعبدن این ذمیمه این اثر رو دارد. پس اگر این ذمیمه باشد این معامله از ربوی بودن مسئول است و اگر ذمیمه نباشد مسئول نیست. حالا حدوثاً ذمیمه حاصل شد، بقاهن این ذمیمه رخت بربست، حکم معامله چیه؟ یه وقت است که این ذمیمه اصلاً مالیت ندارد، صورت انضمام هست. یه وقت است نه مالیت دارد ولی مال مالش نیست. اگر مالیت نداشت که این صورت ذمیمه است، حکم بطلان است و از اول ربا بود. و اگر ذمیمه مالیت داشت منتها ملک دیگری بود و دیگری اجازه داد، یعنی معامله به 2 بخش تقسیم شد، یک بخش که مربوط به اون درهم بود معامله اصیل بود، بخشی که مربوط به زمین بود معامله فضولی بود و صاحبش هم اجازه داد. وقتی در بیع فضولی اون مالک اصیل اجازه بدهد، دیگه حکم معامله اصلی رو دارد. پس اگر ذمیمه مستحقتاً للغیر درآمد و غیر اجازه داد، این معامله همچنان صحیح است، مشمول طایفه ثالثه نصوص است، این ذمیمه اثر بخش است در تخلص از ربا. این فرع اولش روشن است، یعنی ذمیمه مستحقا للغیر درآمد و غیر این معامله فضولی را امضا کرد. این معامله که حدوثاً مرکب بود از یک اصیل و یک فضول، الان هر دو اصیل شد، پس محذوری ندارد. ولی اگر چونچه اون مالک اجازه نداد و ذمیمه را خواست، وقتی این ذمیمه را خواست، این ثمن یا مثمن بی ذمیمه است. وقتی بی ذمیمه شد، در حقیقت معامله بین یک درهم است و 2 درهم، یا یک دینار است و 2 دینار، یا یک درهم است و 2 درهم و 2 دینار. خب میشه ربا دیگه. اگر مستحقتاً للغیر در آمد میشه ربا. این فرق دوم. آیا اون نصوص ثالثه، طایفه ثالثه، میتواند راه حلی برای این درست کند که بگوید به این که این یک درهم که در مقابل اون دو درهم و دو دینار بود، الان این یک درهم در مقابل اون دینارها قرار بگیرد، کلن در مقابل قرار بگیرد، یا راه حل نیست، اصلا زمینه در کار نیست، چجوری حل بشه، چجوری رو تقویم بکنیم که از ربا بودن به در بیاد. اون روایات که راه حل بود، اونها در این مسئله که بتواند فرار کند از باطل و حق و از کذب به صدق، یه راه حلی نشون میداد. اما اینجا وقتی زمین در کار نیست، این یک درهم در مقابل چی قرار بگیرد؟ اونجا که زمیمه هست، ولو طرفین قصد نکنن که این یک کیلو گندم در مقابل اون دو درهم است و این یک درهم در مقابل اون دو دینار، ولو قصد نکنن، غفلت هم داشته باشن، حالا یا برا به غرائز عقلا این کار قهرا انجام میگیرد، یا برابر تعبدی که مرحوم سید سایر بزرگواران فرمودن در مقابل اون قرار میگیرد، دیگه ربا نیست. در صورتی که زمیمه موجود باشد، یه راه حلی هست. اما حالا این زمیمه وقتی منتفی شد، چه راه حلی ما داریم؟ چاره جز این نیست که بگیم این رباست، دیگر به معامله باطل است. بطلان معامله هم از اول است در حقیقت، نه از الان. چرا؟ برای اینکه از اول مال مردم را داده فروخته. یک درهم با یک چارک گندمی که مال مردم است، در حقیقت هم یک درهم کالا، هم سمن یا مسمن، هم یک درهم. وقتی مال مستحقتن للغیر در آمد، یعنی هیچ. پس فرع دوم باطل است، فرع اول صحیح است. این در صورتی است که زعیمه مستحقتن للغیر در بیاد. وقتی که اجازه نداد، معلوم شد از اول باطل بود دیگه. صحتش معلق است، هم بطلانش معلق نیست. اگر اجازه داد صحیح است. حالا یا از هین، یا از زمان نقل، یا از اول بنابر کشف، یا از هین اجازه بنابر نقل. اما وقتی که اجازه نداد، از همون اول باطل دیگه. اختلاف در کشف و نقل ناظر به اجازه است، اما وقتی اجازه نباشه دیگه نقلی در کار نیست، که همون کشف دیگه. اگر اجازه داد، دو مبناست که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. اما اگه اجازه نداد، معلوم شد هم اول باطل بود دیگه. نه، این سهم خودش که باطل شد، پس بی زمیمه است و این معامله را زمیمه از ربا بودن نجات میدهد. وقتی این زمیمه معامله را از ربا بودن نجات میدهد و زمیمه رخت بربست، این معامله میشه ربوی. یعنی اگر یک درهم را با دو درهم و دو دینار معامله کنند و برای نجات از ربا زمیمه کنن یک مقدار گندم را، این گندمی که زمیمه شد برای نجاتی معامله است از ربا. وقتی این گندم رخت بربست، گندمی در کار نبود، این معامله ربوی محض دیگه. بله، اگر بیگانه باشه بله، اما اگر بیگانه نباشه، در متن معامله دخیل باشه، این معامله میشه اصلا حلیت این معامله وسیل این زمیمه بود. اگر این زمیمه نباشه، یک طرف یک درهم است، طرف دیگر دو درهم، خب این رباست. این زمیمه برای آن است که معامله را از ربوی بودن نجات بده. حالا اگه خود زمیمه رخت بربست، این معامله میشه ربوی دیگه و از اول هم باطل است. چرا؟ برای اینکه اختلاف در اینکه اجازه کاشف است یا ناقل درباره رد که نیست، درباره خصوص اجازه است. اگر رد شد یعنی از همه اول باطل است دیگه. پس این دوتا فرع مال جایی که این زمیمه مستحقتن للغیر در بیاد. فرع اول که غیر اجازه بده این معامله کماکان صحیح هست، فرع دوم که اجازه نده این معامله از اصل باطل است. این دوتا فرع مال این سور فهم مسئله. نه، معامله وسیله ربا باطل است، چون اگر چون چه با وقتی که اجازه نداد این معامله، مثلا اگر دو تا گوسفند باشه یکی رو اجازه داد یکی رو اجازه نداد، معامله که باطل نیست، سهم او باطل است، سهم صاحبش که صحیحه. اما اینجا این زعیمه برای آن است که اصل معامله را صحیح بکند، وگرنه اگه کسی دو تا گوسفند بفروشه یکی مال خودش یکی مال دیگری، این معامله دومی که مستحقتن للغیر درآمد اگه دیگری اجازه نداد این معامله نسبت به او فسخ میشه و طرف مقابل خیال تبعه صفقه دارد و معامله نسبت به او صحیح است. اما مسئله دیگر که او هم دوتا فرع دارد عبارت از این است که اگر این زمیمه قبل از قبض تلف بشود، تمام این احکام در این مدار دور میزند که اگر کالایی را زمیمه یک معامله صرفی کردن یعنی درهم و دینار که این معامله از ربا بودن نجات پیدا کند، فروزی دارد. یکی این که اون زعیم اصلا ملکیت ندارد، حرام است، جد اعیان باطل است، اعیان محرم است، مثل ابزار قمار و مانند آن. یه وقت از مالیت دارد ولی ملک غیر است، یه وقت از مالیت دارد مال خود شخص است ولی بعد البی و قبل القبض تلف می شود. جامعه مشترک این فروز سگانه این است که این زمیمه به دست خریدار نمی رسد، فقط خود اون درهم یا دینار اون به دست خریدار می رسد. حالا یا برای این که مالیت نداشت، یا برای این که مستحق للغیر بود غیر اجازه نداد، یا برای این که تلف شد قبل از بعد البی و قبل القبض. این هم دو فرع دارد، دو حال دارد، یه صورتش رباست یه صورتش ربا نیست. چرا این به دست او نرسید معامله را باطل کند؟ خب این معامله بود محقق شده، صحیحا محقق شده، بعد البی تلف شد نه قبل البی. بعد البی اگر تلف بشه مال مشتری است نه مال بایه. فرمان این برابر اون قاعده ای که قبلا تو بحث های احکام خیار گذشت که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، این قاعده فقهی است که از نصوص باب خودش استنباط شده. معنی قاعده این است که اگر کالای خرید و فروش شد و قبض نشد، یعنی این مبی را بایه که به ما مشتری فروخت قبض نداد، قبل از قبض تلف شد، این میگن از کیسه خود بایه رفت. خب معقول نیست که از کیسه بایه بره مگر با توجیهاتی که بهش اشاره میشه. چرا از کیسه بایه بره؟ کالاییست که بایه به مشتری فروخت، تفریط نکرده، تعدی نکرده، همین که رفت از انبار در بیاره بده به مشتری، از دستش افتاد و شکست، اینجا میگن تعبدن کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، از کسی بایع میره. این وجهی نداره از کسی بایع بره، چون مال مشتری است. اگر بایع تلف کرده باشد، تعدی کرده باشد، افراط کرده باشد، بله من اتلف مال غیر فهو له ضامن یا علی ید مؤاخذه. اما اینجا تلف نکرده، تعدی نکرده، مال مردم نگرفته. یک ظرف بلوری بود تو این قفسه، مشتری به بایع گفت این ظرف چند؟ گفت فرو مبلغ، پول داد و خرید و اون ظرف ملک تلق مشتری شد. بایع رفت این تنگ را از این قفسه در بیاره بده، مشتری دستش افتاد و شکست. او که عمدن تلف نکرد، مال هم مال مشتری بود نه مال بایع، کلی فروشی که نکرده. اگر کلی فروشی کرده باشد راه دارد برای زمان، اما همین شخص خاص را فروخته و دارد مال میپردازد، حالا از دست افتاد شکست، چرا مال بایع است؟ قبض اقباض تو صرف جز معامله است، نه تو تنگ و امثال تنگ. کالاهایی که جز صرف نیست، معامله صرفی نیست، این قبض اقباض در اونها دخیل نیست، در صحت معامله، در وفا دخیل است، نه در اصل عقد. اونجا که میخوان عقد را ببندن، اونجا قبض اقباض شهی نیست. بعد اینکه بستن واجب است که بر مشتری واجب است ثمن رو بپردازه، بر بایع واجب است که مثمن رو بپردازه. حالا این رفع در طرف مقابل اینطور نیست که حالا ثمن اگه تلف شده از دستی افتاد شکست ایزاون باشه، و در خصوص مثمن هست که کل مبیع تلف قبل قبضی و من مال بایع. این راه معقولی ندارد مگر با توجیه تو کتاب های بیع ملاحظه فرمودید. راه معقول نداره برای اینکه مال مردم تلف شد، خود اون شخص ضامن است. این چرا ضامن باشه؟ این دیگه احسانی کرده. راه حلش این است که وقتی شارع میفرماید، شارع که مالک حقیقی است، وقتی اون میفرماید مالک ضامن است، معناش این است که این کال، این بی، این ظرف بلولی که بایع به مشتری فروخت و ملک تلق مشتری شد، همین که بایع رفت دست بزند به این تنگ بلولی ای رو بردارد، آنمای قبل از تلف این معامله منفسخ می شود. وقتی معامله منفسخ شد، ثمن بر می گردد ملک مشتری و مثمن بر میگردد ملک بایع. این تنگ بلورین ملک تلق خود بایع است. وقتی ملک بایع شد، ظرف بایع از دست بایع افتاد و شکست، خب بایع ضامن است. دخالت عقل در مسئله شرع، در مسئله فقه، تو همون کتابای بی روشن شد، موارد فراوان است. این راه حل را افرادی مثل مرحوم شیخ و امثال شیخ پذیرفتند که عقل دخالت میکند به عنوان سراج منیر، به عنوان چراغ این رو کشف میکند. چرا؟ عقل میگوید دیگه این معقول نیست مال زید تلف بشود امر ضامن باشد. این ظرف وقتی خرید و فروش شده، به تمام شده، ملک تلق مشتری است. حالا ملک تلق مشتری افتاد و شکست، بایع ضامن باشد یعنی چی؟ مشابه این تو مسئله فسخ هم هست. اگه کسی فرشی رو فروخته به دیگری با خیار فسخ، شرط الخیار کرده، این فرش رو داده به زید، زیدم برای تو منزلش پهن کرده روش نشسته، این فروشنده حق فسخ دارد. فسخ هم گاهی قولی است، میگه فسختو، گاه فعلیست میره فرش رو از صابخونه تحویل میگیره، این میشه فسخ. اما بدون اینکه بگه فسختو، بدون اینکه بره از او بگیره، قولی در کار نیست، فعلی در کار نیست، معذالک همه فرش را به یک شخص ثالث میفروشد، میگه به تو. خب این به تو هم این معامله دوم صحیح هست، هم اون معامله اول فسخ میشود. با چی فسخ میشود؟ با یک نه قول فسخ فعلی داشت که بره ازش تحویل بگیره، نه فسخ قولی داشت که بگه فسخ دو. اینجا عقل بگن دخالت میکند، کشف میکند که آنمای قبل البیع ثانی اون معامله منفسخ میشود. اولا وقتی معامله فسخ در کار نیست، منفسخ میشود اولا. وقتی منفسخ شد این فرش بر میگردد به ملک فرش فروش ثانیان، این فرش فروش این فرش رو به ثالث میفروشد ثالثاً. خب این دخالت عقل است برای حل مسئله. این که میگن عقلی که از منابع است، در حقیقت که از ادله است، نه منبع. منبع فقط وحیه. این رو عقل کشف میکند. در مسئله کلو مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعی هم عقل این رو کشف میکنه. چی رو کشف میکند؟ میگه چون شارع مقدس که مالک حقیقی است فرمود که این کالایی که بعد البیع و قبل القبض طلب شد از کیسه بایع میرود، با اینکه مال بایع نیست. راهی که عقل کشف میکند این است که آنمای قبل تلف این بیع قبلی فسخ میشود، این کالا بر میگردد به ملک بایه، از ملک بایه میافتد و میشود. خب بایه ضامن است، بنابراین این ضمیمه دیگه به دست مشتری نمیرسد و این ضمیمه هم عامل نجات این معامله بود. این معامله رو از ربا بودن در آورده، حالا خود ضمیمه از بین رفته، چیکار بکنی؟ فیه وجوه و اقوال. یک وجه و قول این است که این باطل است، معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه شما که یک درهم دادید با یک تنگ بلوری در قبال دو درهم و دو دینار، این تنگ برای این بود که این معامله را نجات بدهد از ربا بودن. حالا وقتی خود تنگ از بین رفت، در حقیقت معامله بین یک درهم است و دو درهم و دینار، خب میشه ربا. این احتمال. احتمال دیگر این که این صحیح هست برابر طایفه ثالثی از نصوصی که امام صادق فرمود، پدرم اینجور میفرمود، وجود مبارک امام باقر هم در مدینه اینجور فتوا میداد. و این است که کسی که یک درهم و یک تنگ بلوری میفروشد به دو دینار و دو درهم، در حقیقت اون یک معامله صحیح بود و ربا در کار نبود. چرا؟ برای اینکه اون یک دینار یک درهم در مقابل این دو دینار هست و این تنگ در برابر اون دو درهم. حالا که این تنگ افتاد و شکست، ما یک کاری میکنیم که برخی از این کارهای آثار ضمیمه بار بشه که ولو طرفین همچه قصدی نکرده باشن، ولو در ذهن طرفین هم نیامده باشد، یک نحوی از سنفی سلسی ربعی جوری تقسیم میکنیم که ربا حاصل نشه. این قول هم درست نیست، برای اینکه در مسئله نصوص خاصه اگر ما قائل به تعبد بودیم که مرحوم سید و امثال سید غالب تعبد بودن، این فقط برای این ضمیمه برای آن است که اون مشکل مجهول بودن و امثال ذلک را حل کند، مشکل ربا و نمیدونم مشکل صرف و امثال ذلک را حل نمی کند، مشکل صرف را حل نمی کند، باید قبض اقباض بشه، اینجا مثلا نشده، چجور شما میتونید راه حل پیدا کنید؟ وقتی اون زعیمه تلف شد، یک طرف صرف است، اون طرف دیگر هم صرف، اینه صرافی دیگه، هر دو با درهم و دینار معامله شده، شما چی رو با راه حل نشون بدید؟ از نصوص طائفه ثالثه نمیشه استفاده کرد. بیایم یه راه حل دیگری پیدا کنیم، یا بگیم مثلا باطل هست، از این جهت باطله که چون در خصوص ذمیمه کردن وقتی از اول معامله حاصل صحیحاً حاصل شد بعدن چرا باطل بشود؟ اینجور بگیم، بگیم اول که صحیحاً معامله حاصل بود، بطلان بعدی برای چیه؟ دلیل بعدی برای چی باطل باشه؟ بیام از این را حل کنیم و همین را هم تقویت بکنیم، بگیم به این که این معامله صحیحاً واقع شد، در حین معامله هیچ شائبه ربایی نبود، بعداً رو اصل تعبد یک حادثه پیش آمد که ذمیمه دیگه در اختیار مشتری قرار نمی گیرد. خب این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو ممال بایعه که تعبد است، این تعبد که به حریم اصل معامله دخالت سرایت نمی کند، اصل معامله چرا باطل باشد؟ اصل معامله که صحیحاً واقع شد و هیچ شبهه ربا درش نبود، بعد چرا باطل بشود؟ این که از سنخ اجازه نیست ما بگیم کاشف باشد یا ناقل، این معامله صحیحاً واقع شد، بعد یه حادثه رخ داد و اون تلف این ذمیمه بود قبل از قبض و این معامله نسبت به این ذمیمه باطل است. حالا که این معامله نسبت به این ذمیمه باطل است، اون خریدار خیار تبعه صفقه دارد، اصل معامله که سر جاش محفوظه. یه وقت هست که خریدار معامله را فسخ میکند، خب بسیار خوب، معامله که فسخ شد میگد من این ذمیمه چون به دست من نرسید، من اون یک درهم را با این یک تنگ بروری خریدم، حالا که افتاد و شکست و دست من رسید، من خیار تبعه صفقه دارم، با اعمال خیار تبعه صفقه این معامله را فسخ میکند و فسخ این معامله هم نشانه صحت معامله است. شما خیار تبعه صفقه طرف معامله که قبول دارید، خب خیار تبعه خیار فرع بر صحت معامله است، اگه معامله باطل باشد که خیاری در کار نیست، پس معامله صحیح است. معامله وقع از سیتن در ظرف افتادن و شکستن هم صحیح است، بعد از افتادن و شکستن هم با صحیح است، به دلیل اینکه خریدار خیال تبعه صفقه دارد. خب اگه معامله رو به هم زد هیچ محضوری ندارد. حالا اگه خواست معامله رو امضا بکند برای چی ربا باشه؟ الان رباست، الان که ربای پیش نیامد. در تلیعه بحث که معامله منعقد میشد اون رباست، اون که ربا نبود، پس به چه دلیل این معامله باطل باشه؟ اون بله، لذا خیار تبعه صفقه دارد دیگر، چون اونها با ذمیمه میخواستن بفروشن و فروشند خریدار ذمیمه رو طلب میکرد و حالا زنیه به دست اون نرسید، خیار تبعه صفقه دارد، میخواد قبول کند میخواد نکول، و خیار داشتن هم علامت صحت معامله است، پس معامله صحیحه. بل از اول این زمیمه رو انجام دادن، پس معامله ربوی نبود، وقع سیدن. اون وقتی که زمیمه از بین رفت، معاملی در کار نیست، بیعی در کار نیست. زمانی که میخواستن بیع کنن، ایجاب و قبول باشه، تملیک و تملکی باشه، به وسیله این زمیمه معامله از ربا بودن، ربوی بودن نجات پیدا کرد، دیگه ربایی در کار نیست. معامله وقع از صحیحتن، بعد چرا باطل بشه؟ و این که شما میگید وقتی زمیمه طرف شد بای زامن است، مشتری خیار تبعی صفقه دارد، معلوم میشه در این حال هم معامله صحیح است. خیار احکام معامله صحیح است، معامله فاسدی خیار ندارد. پس با تلف معامله باطل نمی شود. یک، بعد از طرف معامله همچنان صحیح سرجاش هست. دو، خیار تبعی صفقه نشانه صحت اوست. در ظرفی که معامله بخواست واقع بشود ربا نبود، در ظرفی که این زمیمه از بین رفت معاملی در کار نیست، معامله نمی کنن که، بنابراین وجهی برای بطلان ندارد. و اون اصول اولیه یعنی احل الله البی یا عفو العقود تجارت انتراز، این یکی. و خصوص مسئله و نصوص میانی که مسئله رباست، همه اون عمومات میتواند مرجع باشد. و اگر شک کم کردیم که این گونه از در اینجا هم حتی تساوی مضر است و تفاضل مضر است و تساوی شرط است، اون اصالت و برای یا اصالت هلیه یا رفع مال رمون کافی است، نیازی به اون اصل نیست. همین عمومات اولیه و عمومات میانی کافی است. در مسئله ربا فرمودن در ظرف بی اگر تفاضل باشد رباست، در ظرف بی که تفاضل نبود. دیگه نگفتن اگر عهد الجزئین طرف شد این میشه ربا. نه، عهد الجزئین طرف شد که ربا نیست. چه شما بگید بر اساس قاعده کل مبیع طرف قبل قبضه این تالف به عهده بایه است، چه نگید. در هر دو حال وقتی این زمیمه طرف شد که معامله صحتش مستقر شد. اگر بعد القبض باشد که خیار تبعی صفقه نیست، اگر قبل از قبض باشد خیار تبعی صفقه است. این زمیمه که بنا نبود تا قیامت بمونه، که این زمیمه برای اون بود که معامله از ربوی بودن نجات پیدا کند، به نجات پیدا کرده. نه، ما یه وقت شک داریم که این دخیل است یا نه، اصالت صحه مقدم است. ما الان شک بکنیم که فرون چیز شرط صحت بی است یا نه، رفع مالای علمون مرجع است. یه وقت است نه، ما شک نداریم که فرون شی مرجع است، شک نداریم که فرون شی دخیل است یا نه، شک داریم که این بایع مشخص این کار رو کرده یا کار رو نکرده. بر اینجا اصالت الفساد محکم است، یعنی استصحاب بکنیم عدم نقل و انتقال را. اصلی در معامله میگن فساد است به این معنا، یعنی قبل از اینکه این بایه بگوید به تو، این کالا ملک بایه بود، این سمن ملک مشتری. من نمیدونم که این شرایط رعایت کرده یا نه، اون ترک موانع رعایت کرده یا نه. میگم قبل از اینکه بگوید که ملک بایه بود، الان کماکان، این معنای اصالت الفساد معامله است. وگرنه اصل اصالت الصحه، اصل عدم شرطیت، اصل عدم مانعیت، این اصل است محکم در همه موارد. ما اگه شک بکنیم فلان چیز شرط صحت معامله است یا نه، خب مرجع اصالت الصحه است دیگر. این که گفته میشه اصل در معاملات فساد است، یعنی این که ما نمیدونیم این بایه این شرایط رعایت کرده یا نکرده. میگیم قبل از این که بگوید به تو، این کالا مال او بود، الان کماکان. نمیدونیم مشتری این شرایط رعایت کرده، پرهیز از این موانع کرده یا نه. میگیم قبل از این که وارد معامله بشون این ثمن مال مشتری بود، الان کماکان این معنای اصالت الفساد در معامله است. وگر ده اگر چون چه زمیمه در حین بی حاصل بود و میشه زمیمه ربا نیست دیگر. نه کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایهی، از حین تلف، وگرنه از حین قبل از تلف که ملک مایه بود که تعبدی نیست که به بایه مشتری برمیگرده، چون ملک اوست در این مدت، ملک اوست. این تعبد خاصی است که فبود کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایه، مال مشتری است. تعبدن فرمودن قبل از قبض اگه تلف بشه خسارتش به عهده بایه است، که عقل اینجا راه حل داره نشون میده. پس در ظرف به که معیار اساسی آن است ربا در کار نبود، بعد البی هم تفاضل ضرری ندارد، نه تساوی شرط است نه تفاضل مانع. بنابراین اگر زمیمه به دست مشتری نرسد یا برای آن است که این زمیمه مالیت ندارد که اصلا از بحث بیرونه، یا مالیت دارد مستحقتا للغیر در میاد، این دو تا فرق دارد که گذشت. و اگر زمیمه به دست مشتری نرسد و ملکیت داشته باشد و مستحقت للغیر نباشد، بر اساس کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، این چهار وجه برای مطرح کردن که بطلان از اصل یا بطلان از حین هیچ کدام از اینها راه ندارد، این صحت مدل اصل است و به همین هم مرحوم صاحب جواهر تو جلد 23 جواهر به همین راه رفته. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه همین رو تأیید کرده و ادله و شواهد هم همین رو اثبات میکند. ما هیچ راهی نداریم بگیم این معامله باطل است، برای اینکه این معامله در حین وقوع منزه از ربا بود، بعدن هم که جا برای معامله نیست، در ظرف بقا نه تساوی شرط است من تفاضل مانه. والحمد لله رب العالمين.